بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم فلسفه فارابی را آغاز می‌کنیم. در جلسات گذشته دو کتاب احصاء العلوم و کتاب المله رو بررسی و تحلیل کردیم. از جلسه پیش کتاب سوم فارابی را آغاز کردیم که کتاب التنبیه علی سبیل السعاده باشد، و ذکر کردیم که در میان کتب فارابی این کتاب مقدمه‌ای و راهگشای کتاب بعدیش هست به نام تحصیل السعاده، که بعد از بحث این وارد کتاب تحصیل السعاده خواهیم شد. از کتاب التنبیه علی سبیل السعاده دو تصحیح در دسته که یک تصحیحش در ایران افسد شده، منتشر شده، تصحیح دکتر جعفر آل یاسین هست که نخستین بار در عراق منتشر شده، و تصحیح دیگری است که در اردن بوده از سبحان خلیفات، که اون یک مقدمه مفصل هم داره در شرح این کتاب. هر دو شرح مختصری رو به عنوان مقدمه دارن. کار سبحان خلیفات در شرح و تعلیق مفصل تر از کار جعفر آل یاسین هست. هر دو رو اگه نکاتی داشتن من متعرض میشم و خدمتتون خواهم گفت. کتاب التنبیه علی سبیل السعاده فی الواقع یک نخستین گزارشی است که یک فیلسوف مسلمان از فلسفه اخلاق ارسطو به دست میده. کتابی رو که در کنار این کار تنبیه علی سبیل السعاده میشه خوند و توصیه میکنم حتما ملاحظه کنید، اخلاق نیکوماخوسی ارسطو است. این کتاب به فارسی دو بار ترجمه شده، ترجمه دکتر لطفی ترجمه بهتری هست. در مجموعه سه جلدی کار ارسطو این کتاب منتشر شده. کار فارابی فی الواقع تلخیص و تشریح آراء ارسطو در این کتابه، و به ندرت در این زمینه سخن تازه از خودش ابراز کرده. اون چه که بیشتر در حوزه اخلاق ذکر کرده امهاتش کار ارسطوست. اون چه که تو این جلسه ذکر میکنیم تمامش رو میشه مورد به مورد در کتاب اخلاق نیکوماخوسی پیدا کرد. برای نمونه عناوین فصول کتاب ارسطو رو ذکر میکنم. نیکوماخوس فی الواقع این کتاب رو ارسطو برای پسرش نوشته که این پسر هم به نام پدر ارسطو نامیده می شده، همونطور که در بین ما هم نوه ها نوعاً به اسم پدر بزرگشون خونده می شن. این کتاب رو برای اینکه فرزندش متخلق به اخلاق خودش باشه نوشته. کتاب این هر کدوم از فصول کتاب رو بهش یک کتاب میگه. لذا کتاب اولش درباره نیکبختی است. کتاب دومش درباره فضیلت. کتاب سومش فضائل اخلاقی شامل شجاعت و خویشتنداری است. کتاب چهارمش فضائل اخلاقی شامل گشاده دستی، بزرگواری، بزرگمنشی، شکیبایی، درستکاری و نزاکت است. کتاب پنجمش فضائل اخلاقی از قبیل عدل و انصاف. کتاب ششمش فضائل عقلی است. شناخت علمی، توانایی عملی، فن و هنر، حکمت عملی، عقل شهودی، حکمت نظری. کتاب هفتمش پرهیزکاری و ناپرهیزکاری، لذت و درد. کتاب هشتمش درباره دوستیه. کتاب نهمم باز درباره دوستیه و کتاب دهمش درباره لذت و نیکبختی. اگر کسی کتاب ارسطو رو بخونه و بعد وارد کتاب فارابی بشه، اون وقت در به این نتیجه میرسه که این کتاب تلخیصی است از کتاب اخلاق نیکوماخوسی به گزارش یک حکیم مسلمان. برای نمونه اون دو رکنی که جلسه پیش رو بهش رسیدیم، جلسه پیش اگر یادمون باشد یه مروری بکنیم تا من اون نکات ارسطویش رو که جلسه قبل هم تذکر دادم این جلسه بتونیم دنبال بکنیم. اون چه که ما در جلسه گذشته بهش رسیدیم این بود که سعادت رو تعریف کردیم و بعد حالات انسانی رو سه قسم کردیم: افعال و عوارض نفس و تمیز ذهن. اینها در ارسطو هم پیدا میشه، و بعد هر کدوم از اینها رو به ممدوح و مذموم تقسیم کردیم و بالاخره به اینجا رسیدیم که فضیلت انسانی دو رکن دارد: خلق جمیل و قوت ذهن. این حسیله بحث گذشته بود. دو رک، یک خلق جمیل، دو قوت ذهن. ارسطو از این دوتا یکیش رو به عنوان فضائل اخلاقی و دومیش رو به عنوان فضائل عقلی ذکر کرده و کاملا توی فصل‌بندی که قرائت کردم میشد این رو دید، یعنی خلق جمیل رو در ضمن فضائل اخلاقی ذکر کرده و قوت ذهن رو در فضائل عقلی بیان کرده. مراد از فضائل اخلاقی این است که در خلق یا در فعل، در هر دوتا خلق یا فعل، ما حسن را انجام بدهیم و از قبیح پرهیز کنیم. مراد از قوت ذهن فارابی یا فضیلت عقلی ارسطویی این است که ما ثواب را بشناسیم و از خطا پرهیز کنیم. خب هر دو رو شما با هم دیگه ملاحظه کنید، ببینید عبارات رو عوض کرده اما محتوا همون محتوای سابق و ذکر است که بهش اشاره کرد. خب حالا از این بعد از این که این دو رکن رو جناب فارابی به ما شناسوند، یعنی هم بحث اخلاق جمیل و هم بحث قوت ذهن، این باقی مانده این کتاب دو قسمت می شود. یک قسمتش در مورد خلق جمیل است، اخلاق نیکو، و قسمت دوم در مورد همون فضائل عقلی است، درست اندیشیدن، درست فکر کردن است. این جلسه و جلسه بعد ما اختصاص به قسمت اول خواهد داشت، یعنی اخلاق نیکو چه صفاتی دارد، چگونه به دست می آید، از چه راهی باید به آن رسید و چگونه آن را در خود تبدیل به عادت و ملکه کرد. این کاری است که جناب فارابی توی این قسمت انجام میده. اما هر کدوم اینها، هر کدوم از این قسمت‌ها یک عنوانی برش نهاده، به دنبال یک هدفی است که مطلب رو پیش ببره. بحث الان ما میگه که من میخواهم درباره این دو قسمت با شما سخن بگم، یعنی اخلاق جمیله را چگونه تحصیل کنیم و اون جودت تمییز ذهن را یا فضیلت عقلی را به گفته ارسطو چگونه حاصل کنیم. بحث رو از اخلاق شروع میکنه، اگرچه تقدم منطقی اقتضا داشت که بحث رو از چی شروع بکند؟ بحث رو باید از دومی شروع بکند، اون نظری است، این عملی تر است. اما این نکته ممیزه فارابی است که البته تو ارسطو هم همین گونه بود، در اخلاق نیکوماخوسی اول اخلاق جمیل است، بعد این رو فضیلت عقلی، هرچند ترتیب منطقی این رو اقتضا رو نمی کند، ولی ظاهرا به لحاظ تربیتی درست میگن. انسان ابتدا به لحاظ خلقی تهذیب می شود و پاکیزه می شود و سپس به لحاظ عقلی رشد می کند. شاید هر دو این نکته رو توجه کردن و به خاطر تربیتی تقدم رو تنظیم کردن. فصل بحثی که امروز اون رو بررسی خواهیم کرد، فصل هفتم تا دهم کتاب التنبیه علی سبیل ساده است. این چهار فصل. فصل هفتم، عنوان فصل رو این گذاشتیم: اکتساب ملکه اخلاق جمیله. عنوان رو توضیح بدم، یعنی اخلاق نیکو کسب کردنی است. ما به دنبال کسب خود خلق نیستیم، یه چیزی بالاتر میطلبیم. اونچه که ما به دنبالش هستیم کسب ملکه اخلاقی است. پس اکتساب ملکه اخلاق جمیله، اکتساب است، مسئله کسبی است. این گونه نیست که کسی مادرزاد صفت اخلاقی را داشته باشد. فارابی به تبعیت از ارسطو روی اختیاری بودن تاکید فراوان کرد و این نکته قوت است. این ارسطو هم به فصولی را به این اختصاص داده که اخلاق چه لحاظ فردی چه به لحاظ جمعی همه اختیاری است و کسبی است، باید اون رو به دست آورد، تحصیل کرد، اتفاقی برای کسی حاصل نمی شود. ممکن است به واسطه وراثت فرض کنیم ما تندخو یا شکیبا امثالهم درصدی باشیم، اما همه اینها هم قابل تغییر است هم قابل تبدیل است، میشه اصلا به چیز دیگری عوضش کرد. کسی خودش رو در حصر وراثت و امثالهم در میبرد، اشتباه از خودش است، میتونه خودشو بسازه. خب اولین نکته که فارابی در این فصل مطرح میکنه ملکه چیست؟ خب ملکه رو قبلا هم توضیح داده، برای یادآوری میگه که ملکه این است که اگر در انسان تحقق یافت زوالش ممکن نیست یا زوالش بسیار دشوار است. ملکه با مقابل شاه نیست، تو فارسی به کار ملک و ملکه مراد نیست، ملکه‌ای که به کار میبریم اینجا مقابل حال است. حال امر زود گذر است، اگر حالتی در انسان حاصل شود که زود گذر باشد به لحاظ فلسفی به اون میگن حال. اگر حالتی در انسان حاصل شود که دوام داشته باشد، طولانی باشد، در این صورت بهش میگن ملکه. ملکه مقابل حال. دو تا ویژگی رو فارابی براش ذکر میکند. ویژگی اول، زوالش ممکن نباشد. ویژگی دوم، یا دشوار باشد. اگر چیزی ملکه ما شده باشد یا دیگه نمیشه ازش ترکش کرد یا ترک کردنش خیلی سخته. لذا اگر کسی صداقت ملکه او باشد، دروغ گفتن یا برایش متعذر است یا برایش متأثر است، یعنی یا سخت عسر و حرج میاره یا ممتنع است. کاری که فارابی میخواد ما رو به سمتش پیش ببره اینه که ما ملکه امور جمیل را در خودمان محقق کنیم. خب نکته بعدی این است که میگه اخلاق، من البته گفتم ولی با ترتیب فارابی، اخلاق چه قبیحش چه جمیلش اکتسابیه. اخلاق وراثتی نیست، اخلاق اتفاقی نیست، اخلاق کسبی است، موهبتی نیست. فرض کنید کسی به او هبه شود این گونه این خلق رو داشته باشد تا در خود ایجاد بکند. بنابراین زمانی ممکن انسان خلقی را نداشته باشد و پس از مدتی صاحب آن خلق شود، یا اینکه انسان در خودش خلقی را کشف میکند که به واسطه وراثت، تربیت، همنشینی با پدر و مادر، همنشینی با دوستان در او ایجاد شده، به این نتیجه میرسد که این خلق مناسبی نیست، خلق را تغییر میده. خب بعد فارابی وارد یک اصطلاح تازه میشه و اون واژه اعتیاد است، عادت. اعتیاد را توی فارسی ما نوعاً به معنای منفی به کارش میبریم، اما اعتیادی که فارابی اینجا به کار میبره دقیقا به معنی عادت است. اعتیاد داشتن یعنی تبدیل به عادت شدن. حالا اگر این اعتیاد به امر ممدوح باشد خوب است، به امر مذموم باشد ناپسند و بد است. میگه که آنچه که انسان به وسیله او خلقی را کسب میکنه اون بهش اعتیاد میگن، یعنی این صفت دائما همنشین او میشه، همواره با اوست، دیگه خلق او میشه. این کی خلق من میشه؟ وقتی که من به آن امر اعتیاد داشته باشم. میگم اعتیاد چیست؟ اعتیاد رو توضیح میده خودش. سه تا نکته توی اعتیادش هست. میگه که اعتیاد این است که من یک امر واحدی ازم سر بزنم، اولا به طور مکرر فراوان، نه یه بار، نه دو بار، نه که یه بار من راست بگم، فراوان و مکرر از من. پس تکرر صفت اولش. دوم، ممکن است من در طی یه هفته این امر مکرر انجام بدم، نه، باید در زمان طولانی باشد، یه عمر باشد، 20 سال باشد، یک زمان طولانی. اینم نکته دوم میشه. نکته سوم، ممکنه در این 50 سال من این رو مکرر انجام بدم، اما فاصله این دفعاتی که من انجام میدم هر کدومش من 10 سال باشه، اینم فایده نداره. میگه به طور در اوقات نزدیک به هم، اوقات متقارب، اگر همچو چیزی حاصل شد به اون میگن اعتیاد. 3 تا صفت ذکر: مکرر و فراوان باشد، در یک زمان طولانی باشد و در اوقات متقارب و نزدیک به هم از من صادر شود. اگر این 3 ویژگی حاصل شد، در این صورت بنده میتونم بگم که من به این امر اعتیاد دارم. خب پس اعتیاد باعث خلق میشود، درست شد؟ این خلق با اعتیاد حاصل میشود. اگر این اعتیاد به امر جمیل باشد، خب اعتیاد جمیل است. اگر اعتیاد به امر قبیح باشد، این اعتیاد قبیح است. حالا ما به دنبال این هستیم که این ابتناء اخلاق رو بر عادت تحلیل بیشتری رو کنیم. این مفاد فصل 8 است. پس فصل 7 صرفاً این اکتسابی بودن اخلاق رو بحث کرد و ملکه رو و اعتیاد رو، این چند واژه اصلی رو برای ما باز کرد. اما در فصل 8، عنوان فصل 8 دو نکته است: یکی ابتناء اخلاق بر عادت و دیگری تأثیر سیاست در عادت. افسوس که دومی رو تو این رساله بسیار گذرا و مختصر گفته، ولی بالاخره اشاره کرد. اما نکته اولش میگه اموری که ما به آن اعتیاد پیدا میکنیم در حوزه اخلاق جمیل، اخلاق نیکو، شأنشون این است که ما رو در زمره اصحاب اخلاق جمیله قرار بدهد. که انهو کسی از فارابی پرسیده اون چه اموری است که عادت به آنها ما را اخلاق جمیل متصف می کند. فارابی میگه باید حاملان اونها را شناخت، اون چه که شأن ما را به مقام نیکوکاران، خردمندان، صاحبان خلق نیکو نزدیک می کند. ببینیم اونا چه صفاتی دارن، اون صفات را به دنبالش است. هاکذا ملکه قبیح هم اون اموری است که ما را در زمره اصحاب اخلاق قبیح قرار می دهد. عبارات فارابی بسیار معقد است، پیچیده است. این عرب زبان هایی که کتب فارابی رو تصحیح کردن بدون استثنا همشون این مقدمه رو برش نوشتن که فارابی چون عرب نبوده عربی رو به زبان خودش اندیشیده و نوشته و لذا بسیار مغلق در آمده. یعنی مثلا فارسی بنویس، فکر بکنیم عربی بنویسیم. به هر حال بسیاری از جاها برای یک عرب زبان دشواره که بفهمه فارابی به زبان عربی چه نوشته. حالا اگر عرب فارسی بوده شاید ما نزدیکتر باشیم از عرب زبان ها تا بفهمیم فارابی چگونه ای رو نوشته، یا زبان دیگر، چون در زبان اصلی فارابی هم بحث سوریانی بوده، ترکی بوده، فارسی بوده، چه بوده، هر چه بوده، ولی عربی نبوده. لذا عربی رو بسیار معقد نوشته و برخی جملاتش رو باید چند بار بخونیم تا منظورش رو درک بکنیم. منم کوشش میکنم سخنانم ناظر به متن باشه. گاهی وقتا اگر از خودم میخواستم صحبت کنم خیلی راحت تر بودم، ولی زمانی که میخوام این امانتداری فارابی رو بکنم بس خود به خود پیچیده میشود. میگه که اینجا یک مثال میزنه، میگه که من اگر بخواهم در امور فنی، امور صنعتی، خودش میگه صناعت، بخوام صاحب عادت و مهارت بشم چه باید بکنم؟ همون کار رو برای پیدا کردن عادت در امور خلقی باید انجام داد. پس تمثیلی قرار می‌دهد بین امور عملی صنعتی از یک سو و امور خلقی از سوی دیگر. در هر دو قرار است ما صاحب عادت شویم. برای پیدا کردن عادت اخلاقی ما را راهنمایی می‌کند که به سوی عادات فنی برویم. ببینید مثلا نجار رو مثال از من است. اگر ما بخوایم میخ بکوبیم، فکر بکنم همتون برای بار اولی که میخ کوبیدید چند بار چکش رو روی دستتون زدید، با اینکه خیلی هم دقت کردید، ولی که چکش نابجا فرو اومده و به جای که میخ رو بکوبه انگشت شما رو کوبید. ولی یک نجار نگاه نکرده چکش را به میخ میزند، عادتاً درست عمل میکند و میخش هم کج نمیشود. ما بارها میخمون کج شده یا در دست خودمون زدیم یا بالاخره نتوانستیم کار رو درست انجام بدیم. میگه اون روی عادت انجام میده، اما شما هنوز عادت نجاری به دست نیاوردید. خب پس اگر میخواهیم در یک حرفه حاذق باشیم، مهارت داشته باشیم، یک نجار حاذق، یک پزشک حاذق، یک آهنگر حاذق، میباید اون حرفه برای ما تبدیل به عادت شود. همان گونه اگر میخواهیم خلق جمیل داشته باشیم، باید اون صفت برای ما تبدیل به عادت شود. این رو به تفصیل باز میکند و مثالی هم که خودش میزنه نویسندگی است، کتابت است. میگه یک کاتب که کتابتش بر سبیل عادت است، دیگه وقتی میخواد بنویسه زور نمیزنه، همچین نوشته میآید، قشنگم مینویسد. حالا ما میخوایم بنویسیم، کلی باید سعی بکنیم، ولی اون عادتاً خوب مینویسد. یه اخلاق هم باید این گونه باشد که شما دیگه زحمت نکشی، یه به خودت فشار نیاری که زیبا بنویسی، عادتاً زیبا بنویسی، عادتاً از تو خلق جمیل سر بزنن. اگر چنین شد، در این صورت تو صاحب عادت شد. فارابی اینجا یه نکته تازه مطرح میکنن، میگه که قبل از کسب ممکن است من برخی اخلاق مرتکب شود، برخی از صفات نیکو از من صادر شود، نه عادتاً، اتفاقاً. این ناشی از چیه؟ ای کاش این رو تو اون چند فصل قبل هم اشاره کرده بود که برخی از دوستانم پرسیدن. میگه گاهی وقتها یک قوهی در درون ماست که اقتناعاً به آن قوه من راست میگویم، من خلق جمیل دارم. این قوه این دیگه علصویه نیست، من فطرتم نیکوست. واژه فطرتم خوشبختانه فارابی به کار میبره، سرشت آدمیان به سمت نیکیست، اگرچه مساویست، من میتوانم خوب باشم یا بد باشم، اما تمایلم به سمت نیکویی هاست. اگر میبینیم قبل از اکتساب از ما نکته با فضیلتی سر میزند، این فضیلت سرزده از من برخواسته از آن قوه است، قوه فطری که در من است. اما دائما من نمیتوانم با این قوه پیش بروم، به مجردی که شهوات من گسترش پیدا کرد، در جامعه با منافع متفاوت مواجه شدم، به سادگی اون قوه تحت شعاع قرار میگیرد، تحت تأثیر قرار میگیرد. من دیگه نمیتونم با اتکا به اون قوه زندگیم رو سامان بدم. چه باید بکنم؟ باید به اکتساب تبدیلش بکنم. پس اگر از من فضیلتی سر میزند قبل از اکتساب، بالقوه است. بالقوه اینجا یعنی ناشی از آن قوه فطریست که در من است. اما اگر میخواهم به بالفعل تبدیل شود، باید چه بکنم؟ کسبش بکنم، در خودم ایجاد بکنم، تبدیلش به ملکه بکنم. ملکه اگر در من حاصل شود بدون زحمت اون فعل از من صادر می شود. دیگه من نباید زور بزنم، فشار بیارم تا راست بگم، اون وقت دروغ گفتن باید فشار بیارم تا بتونم دروغ بگم. این میشه ملکه. کی من میتونم بگم صاحب خلق جمیل هستم، صاحب اخلاق نیکو هستم؟ زمانی که صدور افعال فاضله در من عادت شده باشد، تبدیل به یک رویه در من شده باشد. دلیل این که اخلاق از عادت حاصل میشه، حالا فارابی یه سوال مطرح میکنه، به چه دلیل اخلاق ناشی از عادت است؟ اخلاق از عادت، عادت رو من ایجاد میکنم، باید عادت رو در خودم تحصیل بکنم. یه دلیل، اقامه دلیل، ازش دلیل میخوان چرا اخلاق ناشی از عادت هست. اینجا اون نکته دوم سیاست، نکته دومی رو که توی عنوان بحث گفتم متذکر میشه، و اون نکته این است که میگه شما به اصحاب سیاست نگاه بکنی، سیاست مداران، حکمرانان، فرمان روایان، رؤسا، توجه کنید، اینها وقتی در شهرها سیاست نیکویی رو انتخاب میکنند، باعث میشن که اخلاق حسنه در جامعه مسلط بشه، محقق بشه. اصحاب سیاست با پیش گرفتن برخی افعال می توانند مردم را به اخیار، به نیکان تبدیل کنند. سیاستمداران می توانند عادتهایی را در جامعه ترویج کنند. نیک یا بد، اگر مدینه فاضله باشد، رؤسا فاضل باشند، اهل فضیلت باشند، مردم را، اهالی مدینه را به اخیار تبدیل می کنند، به نیکان تبدیل می کنند. و اگر خود صاحب رذیلت باشند، مدینه ذاله باشد، مدینه فاسقه باشد، مدینه جاهله باشد، اونها عادت مردم را عادات قبیح قرار می دهند و در نتیجه مردم دارای اخلاق قبیحه می شوند به جای که اخلاق جمیل حاصل شوند. اینقدر مسئله برای فارابی بدیهی بوده است که این رو بر سبیل مثال آورده است. توی ضرب المثلای ما هم هست، میگیم الناس علی دین ملوکهم، مردم بر دین رهبرانشون هستند، بر دین شاهانشون هستند. مردم تعصیب بزرگان جامعهشون میکنن. اگر از جامعهش، اگر از بزرگان جامعهشون یک رنگی و صفا دیدند، اونها هم بیغلقش رفتار میکنن. اگر دورنگی و ریا دیدند، اونها هم همانند بزرگانشون به همین رویه رفتار خواهند کرد. حالا اگر این مطلب، این که آیا سیاست بیشترین تأثیر رو در بیشترین تأثیر را در اخلاق دارد، این جای بحث داره. اما در این که سیاست در اخلاق بسیار مؤثر است، اینو تردیدی نمیشه کرد در موردش. یعنی فارابی در میزان تأثیر، در اصل تأثیر 100% صحیح داره میگه. هرچند در میزان تأثیر میشه باش وارد بحث و مناقشه شد. یعنی در این که آیا اگر سیاست مداران در یک جامعه فرض بکنید که میبینیم دروغ و ریا فراوان است، این نشان می‌دهد که در طول تاریخ این مشکل در بزرگان جامعه وجود داشت و حالا به متن جامعه کشیده شد. و اگر وقت دیدیم که رهبران جامعه با صداقت با مردمشون رفتار میکنند، دروغ نمیگویند، به وعده ها عمل میکنند، با اخلاص عمل میکنند، خب قطعا در خود مردم هم تأثیر خواهد داشت. حالا این که میزان تأثیر، ببینید از اون طرفش هم مشکل این گزاره این است، اگر فکر بکنیم صرفا از طریق سیاست اخلاق تصحیح می شود، این بر روایت افراطی از فارابیه که بگیم که اگر می خواهیم اخلاق جامعه را تصحیح بکنیم چاره ای ندارد جز این که بریم اصلاح سیاست را آغاز بکنیم. این مشکلی است که سوالات انشاءالله آخر جلسه، این مشکلی است که توی اندیشه افلاطون تو اندیشه فارابی مشاهده می شود. کدام مقدم است؟ برای اصلاح جامعه از اصلاح اخلاق افراد آغاز بکنیم یا برای اصلاح جامعه از قدرت آغاز بکنیم، قدرت سیاسی رو به دست بگیریم و بعد بیایم و خود به خود جامعه اصلاح می شود؟ آیا لزوماً اگر ما سیاست رو اصلاح کردیم جامعه اصلاح می شود، اخلاق افرادم اصلاح می شود؟ این بحثی است دراز دامه، بسیار هم تو فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق جای سخن دارد. فارابی از زمره به تبع افلاطون از زمره کسانی است که راه برون رفت از مشکلات را با سیاست آغاز میکند، یعنی میره سراغ رئیس اول، میره سراغ رهبری سیاسی، با اصلاح اونها از بالا شروع میکند و جامعه رو پاک و پاکیزه پیش میبرد. طریق مقابل این هم این است که از ما میباید از درون افراد رو متحول بکنیم، افراد که متحول شدن خود به خود سیاست و ریاست جامعه رو هم اصلاح خواهند کرد. این جمله حداقل این عبارت فارابی مهم این نکته است یا مشعر به این نکته است که تقدم رو ایشون در حتی اصلاح اخلاقی به اصلاح سیاسی میده. خب حالا این فصل که گفتیم احتیاج داشت اینجا بیشتر توضیح بده، توضیح بیشتر این بحث در کتاب مدینه فاضله و آراء اهل مدینه الفاضله خواهد آمد. این رو منتظر باشید، اونجا بحث بیشتری میکنه که میشود در فلسفه فارابی دو انشاءالله. اما این که حالا یه سوال مطرح میکنه، این فصل رو تمام میکنه، با افعال جمیله چه هستند و از چه طریقی حاصل میشوند؟ چه هستند و از چه طریقی حاصل میشوند؟ میگه میخوام الان وارد این بحث شوم. خب در بحث بعدی که فصل نهم این کتاب فارابیه، فصل نهم تنبیه علی سبیل الساده هست، عنوانش رو این گذاشتیم: معیار سنجش افعال یا عیار سنجش افعال. خوشبختانه فارابی هم واژه معیار رو به کار برده هم واژه عیار رو به کار برده. اینا رو که من داشتم میخوندم به نظرم رسید فارابی باید فارسی بوده باشه، چون دقیقاً این واژه ها رو، این واژه هایی نیست که عرب زبان ها لزوماً به کار ببرن، یعنی با این واژه هایی که به کار میره. حالا شواهد دیگه هم دارم توی بحثامون، یعنی اگر یک کسی که عربی زبان مادرزادیش بود میخواست بنویسه از واژگان دیگری استفاده میکرد. شما احتمالاً ممکنه این برای نشنیده باشید، برخی عرب زبان ها اومدن المیزان رو به عربی ترجمه کردن، میگیم المیزان که عربی است، میگن یک عرب زبان این رو ایشون فارسی فکر کردن و مرحوم علامه که این روزها متعلق بشه. برای این که عرب زبان ها خوبتر استفاده بکنن ما باید این رو ویرایش عربی بکنیم. کتاب فارابی به نظر میزه خیلی بیشتر از اینا احتیاج به ویرایش عربی دارد، ولی خب کار خیلی دشوار، فهمه او سخت است و کسی جرأت نکرده که بیاد لفظ عوض بکنه، لذا همه در تعلیقه در حاشیه نظر خودش رو می‌نویسن که منظورش از این عبارت مثلا این بوده باشه. خب در این فصل
ایشون آمده یک تمثیل دیگر به کار بوده. ظاهراً فارابی قهرمان تمثیله. تو فصل قبل تمثیل اخلاق و فن و صنعت به کار بود. اینجا تمثیل خلق اخلاق رو با بدن به کار برده. میگه که کمال انسان در خلق چیست؟ کمال در اخلاق چیه؟ میگه برای پاسخ گفتن به این سوال من به دنبال این هستم کمال انسان در بدنش چیست؟ خب از شما بپرسیم کمال انسان در بدنش چیه؟ سلامتی، تندرستی. واژه‌ای که به کار بوده صحت است. صحت بگو سلامتی. من اگر سلامت باشم میگم به لحاظ بدنی کاملم، مشکلی ندارم. خب پس هر وقت در بدن من صحت حاصل شد باید حفظش بکنم. حفظ و صحت این واژه رو مصطلح هم بوده، همین میشه امروز چی بهش میگید حفظ و صحت؟ بهداشت مثلا. و بعد اگر این صحت نباشد باید اون رو تحصیل کرد. پس صحت در بدن انسان چیزیست که اگر باشد باید حفظش کرد، اگر نباشد باید کسبش کرد. خب این یه نکته در مورد بدن. باید بریم روی طبابت قدیم، پزشکی قدیم. میگفتیم که صحت بدن اونها چهار قوه برای انسان قائل بودن: صفرا و سودا و بلغم و دم و امثالم. حالا این مواردی که اینها قائل بودن، میگفتن که کی انسان صحیح و سالم است؟ وقتی که اعتدال قوا باشد، یعنی در حد وسط باشد، نه افراط در صفرا، نه زیادی در صفرا داشته باشد، نه نقصان در صفرا داشته باشد، صفراش متعادل باشد، وسط باشد. خب سوداش، حالا برید شما پیش قدیمی ها وقتی بگی میگه که گرمیش کرده، تردیس کرده. درستم میگن، زبان طب قدیم همین هست. کی درست میشه؟ میگه تو باید کم این زیاد شده سوداد، حالا باید یک کمی تقلیلش بدی، برو فلان گیاه رو بخور، فلان حبوبات رو مصرف کن تا وقت تا سلامتیت به جای خودش برگرد. پس صحت بدنی با اعتدال در این قوا حاصل میشود. به این گونه طبابت میشود گفت طبابت اعتدالی، طبابت حد وسطی، این که دوم صحت رو با حد وسط اینها تفسیر میکردن. لذا اگر من دوتا مثالم میزنه، میگه که غذا خوردن باعث صحت ما میشود، اما اگر زیاد غذا بخوریم، پرخوری کنیم، چه میشود؟ بیمار میشه. اگر کمخوری کنیم، خب پس برای اینکه سالم بمانیم نه پرخوری نه کمخوری، حد وسط، خیر الامور اوسط، بله وسط رو باید دید. یا مثلا برای اینکه به قوت برسیم باید زحمت بکشیم. حالا شما تو وزنه برداری در نظر بگیر، اگر من بیام میخوام یه وزنه بردار بشم، یک وزنی فوق طاقتم رو بردارم، چه میشه؟ کمرم درد میگیرد، دستم کشیدگی پیدا میکنم، نمیتوانم ادامه بدم. یا یه چیز خیلی کوچیک بردارم، هیچ وقت تو اونجا به جایی نمیرسم، باید اون وسط رو بگیرم. پس در هر دو حالت حد وسط ملاک است. خب این مثال رو زد برای حد وسط در حوزه صحت بدنی. حالا وارد بحث در حوزه اخلاق می شود. میگه برای اینکه کمال اخلاقی هم پیدا کنیم چاره ای نداریم جز این که همان گونه که در بدن حد وسط رو دنبال می کردیم در اخلاق هم حد وسط رو دنبال کنیم. پس وقتی که اعتدال زایل شد، یعنی وسط بودن من زایل شد در صفرا، در سودا، در امثال هم من مریض می شدم، در اخلاق هم اگر حد وسط زایل شد من بیماری اخلاقی پیدا کردم. اخلاق جمیل با عادت بر وسط بودن صفات اخلاقی حاصل می شود. مقدمه رو چید که ما رو به اینجا برساند. وسط در صفات اخلاقی. همونطور که اگه بیش از حد غذا بخورم یا کمتر از حد غذا بخورم مریض می شوم، همان گونم اگر در خلق انسانی افراط کنم بیش از حد، تفریط کنم کمتر از حد، به لحاظ اخلاقی من بیمار محسوب می شوم. پس بپرسیم فارابی به لحاظ اخلاقی چه مکتبی رو دارد؟ میگیم مکتب حد وسط اخلاقی یا مکتب وسط اخلاقی. البته وسط به عرب زبان ها اینو به عنوان وسط اخلاقی می نویسن، اما توی فارسی ما وقتی میگیم وسط شاید معنا رو نرسونه. اینجا رو میتونیم بگیم اخلاق اعتدالی. منتهی اعتدالش یادت باشد وسط اخلاقی است. مبتکر این نظریه ارسطو است. پس ارسطو مبدع و مؤسس نظریه وسط اخلاقی است. فارابی پیرو نظریه اخلاق اعتدالی یا وسط اخلاقی است که در بین سوالات جلسه پیش مطرح شد. گفتم بحث مفصلا مال ارسطوئه. هر کسی که از وسط اخلاقی سخن میگه داره ارسطویی پیش میره. اولین کسی که اینها رو بحث کرد و اونها رو اومد زوجهای رو درست کرد، گفت وسط این است، طرف افراط، طرف تفریط، برای هر کدومش جناب ارسطو. خب حالا با این بیان فارابی میاد اخلاق جمیل و اخلاق قبیح رو توضیح میده. میگه اخلاق جمیله چه اخلاقی است؟ حالا با نظریه وسط اخلاقی جواب بدید. اخلاق جمیله خلق وسط است. یعنی کسی که دارای ملکه یا عادت خلقی وسط باشد. و اخلاق قبیح یعنی اینکه خلق افراطی یا خلق تفریطی رو داشته باشد، یعنی بیش از حد یا زیادتر از حد یا کمتر از حد. اگر اون حد وسط رو داشته باشی میگن خلق جمیل داری، اگر بیش از حد یا کمتر از حد داشته باشی میگن خلق قبیح داری. پس خلق قبیح خیلی میتونه باشه، اما خلق جمیل یک مورد تو هر خلقی بیشتر نیست. پس ما برای کسب فضیلت باید به دنبال شناخت حد وسطهای اخلاقی باشیم و بعد از شناخت آنها را کسب کنیم و بعد از کسب آنها را حفظ کنیم. سه تا کار داریم: شناخت وسط اخلاقی، کسب وسط اخلاقی، حفظ وسط اخلاقی. خب فارابی اینجا یه نکته اضافی مطرح میکنه. اون نکته رو نکته جالبیست. میتونم اینجوری بگم که این وسط مطلق نیست، این وسط نسبی است، اضافی است. نسبت به چی؟ دوباره از این مثال استفاده میکنه. ایناست نکات ارزنده فارابی ها. میگه شما اگه فکر نکن که یه متر دستت گرفتی همیشه یه حد وسط رو در هر کسی، در هر جایی، در هر شرایطی، در هر مکانی میتونی بگی همین نقطه حد وسط اخلاق است. خیر، این در صحت هم همینجوریه. مثال رو شروع میکنه، دوباره میره سراغ بدن. علالقاعده باید فارابی طب هم بلد بوده باشد، تو طب کتابی نداره، ولیکن گذشتگان ما، بزرگان ما همه چیزا رو تو حدودی میدونستن، علامه بودن، بعد وارد این امور شدن. لذا اینجا دوباره شروع میکنه، میگه فکر میکنی دارویی که به هر کسی میدی یکسانه؟ مرض واحد، اما دارو در این امور فرق میکنه. اصل دارو یکسانه. شروع میکنه میگه که دو قاشق بهش بدم یا یه قاشق باشه؟ باید ببینیم مریض چیه، بچه است، زنه، مرده، سنش چقدره، وزنش چقدره. پس اولین نکته در کثرت و قلت، داروی واحد رو به همه نمیشه یکسان داد. دوم شدت و ضعف، حالا مثلا دوزش چقدره، اینو 12 بهش بدم، 10 بهش بدم، 6 بهش بدم، اون شدت و ضعف اون دارویی که بهش میدی یکسان نیست. برای یک کسی باید رقیق تجویز کنی، برای یکی باید غلیظ تجویز بکنی همون دارو. یا اینکه چند بار در روز باید بخوره فرق میکنه، کوتاهی در زمان و زمان بلندی بهش بدم یا زمان کوتاهی، 10 روز این دارو رو بخوره یا 2 روز دارو رو بخوره. میگه این مثالا رو برای همه تون بدیهیه، همه تون دستتون اومده که نمیشه. لذا با نسخه که اگه شما بیمار شده همون بیماری منو پیدا کردی، با نسخه شما من ممکنه بهبود پیدا نکنم. اون پزشکه که میفهمه فاصله دارو، میزان دارو، دوز دارو چیه، اینا یک یک تنظیم. یه اخلاق جمیل هم همین گونه است. حد وسط اخلاق در شرایط مختلف ممکنه متفاوت باشه. مثلا شجاعت در زمان جنگ با شجاعت در زمان صلح خیلی فرق میکنه. خیلی مثال ساده، حد وسط اخلاق در شرایط متفاوت مختلف است. یعنی نمیتونیم بگیم یه اخلاق ممکنه تو یه جا گستاخی باشه، تو یه جا شجاعت باشه، تو یه جا جبن و ترسویی باشه، همون امر واحد. لذا پیدا کردن حد وسط، این نکته ارزنده تو فارابیه، اینکه شما شرایط مختلف رو باید در نظر بگیری. حالا شروع میکنه توضیح دادن که ما نیاز به یک عیار داریم. واژه عیار هم به کار میبره تو متن عربیش. ما میخواهیم که اون حد وسط اخلاقی رو پیدا بکنیم، یه عیار لازم داریم. چه مقداری از هر صفتی را باید در خود متجلی کنیم تا به ما بگویند شما معتدلید، به لحاظ اخلاقی در حد وسط قرار دارید. حد وسط مطلق نیست، دشواری اعمال انسانی هم همینه. مثل الان گاهی وقتا میشن میگن فلانی افراطیه، تندروه، کندروه. ببینید اینا بسیار امور کشداریه، کندی، کندی، اعتدال، افراط، با کدوم معیار میخوای بسنجی؟ نوعاً ما همیشه هم وقتی واژه رو به کار میبریم معیارمون کیه؟ خودمون. هر که از من جلوتر برود میگیم تندرو است، هر که از من کندتر برود میگیم این کندرو است. این همیشه مشکل تو همه امرها همینطوریه. فارابی به حق میگه من دنبال عیار هستم، عیار اخلاق چیست، اینو من میخوام پیدا بکنم. میگه برای یافتن اخلاق معتدل، ای کاش فارابی از واژه بیشتر استفاده میکرد، اینجا یه جا به کار برده، میگه افعال معتدل. برای شناخت افعال معتدل من به عیار سنجش افعال نیاز دارم، برای که افعالو بسنجم عیار داشته باشم. همونطور که وقتی طرف میخواد بگه که پزشک آیا این بدن صحیح هست یا سالم هست، میگه حرارت بدن باید 37 درجه باشه مثلا. فشار خون باید این مقدار روی این مطلب باشه، ضربان نبض باید این مقدار باشه. در مورد اخلاق هم ما معیار میخوایم. به چه کسی میگوییم اخلاق معتدل دارد؟ معیار ما چیست؟ در بدن ساده است، در اخلاق چیه؟ میگه برای این که من اعتدال اخلاقی رو بشناسم باید اعتدال بدنی رو بشناسم. بعد از این که اعتدال بدنی رو شناختم، اعتدال اخلاقی برام ساده تر می شود. همینطور که در مورد بدنها با شرایطی که مثال زدم تفاوت میکنه اون حد وسط، در مورد اخلاق هم در طبقات مختلف میتونه این حد وسط ها متفاوت باشد. مثال، باز یه مثال ساده بزنم زود منتقل بشیم. شجاعت یک جنگجو با شجاعت یک نجار خیلی فرق میکنه. یه سرباز وقتی میخوان بگن شجاع است، با یک نویسنده وقتی میگن شجاع است، شجاعت این دوتا یکسان نیست. هم نوع شجاعتش فرق میکنه، هم میزان شجاعتش فرق میکنه. شما به سادگی میتونید بگید شجاعت یک سرباز با شجاعت یک کشاورز، حد وسطی که برای اون به عنوان شجاعت به کار میبریم با حد وسطی که برای این به عنوان شجاعت به کار میبریم با هم متفاوت. بنابراین با این نکته میگه افعال مطبقه، طبقه طبقه، من باید در مورد هر انسانی، نه لزومن حالا به عنوان شغلش، مثال من در شغل بود، باید شرایط مختلف رو مشخص بکنم تا بتونم حد وسط رو تشخیص بدم. شناخت حد وسط افعال از سوی فارابی تنها زمانی میسر است که احوال مختلف افعال برای من مشخص باشه. احوال مختلف هر فعلی چه حالتهایی میتونه داشته باشه تا من برم سراغشون. حالت یکیش مثالی که زدم، شرایط زمانی، شرایط مکانی، شرایط شخصی. مثلا ببینید همین حد وسط، حد وسط شجاعت در زمان جنگ‌های فیزیکی، جنگ تن به تن یک گونه است، امروز یک گونه دیگری. این میشه شرایط زمانی و مکانی. حالا مثال دیگه‌ش هم بیاد، رو اونا هم پیاده می‌کنیم ببینیم چگونه میتونیم به این مسئله برسیم. میگه وقتی طبیب می‌خواد برای صحت، برای سلامتی فرد نسخه بنویسه، شرایط مختلف رو در نظر میگیره. این مزاج چقدر تحمل این دوا رو داره؟ میگه طبیب اخلاقی هم برای هر مزاجی حد وسط خاصی رو پیش بینی میکند. با مزاجهای اخلاقی مختلف حد وسطهای اخلاقی هم فرق میکند. به عبارت ساده‌تر، اعتدال تابع شرایط جزئی است. نمیتوان یک اعتدال کلی رو تجویز کرد برای همه. وقت شروع میکند اون معیارهای مختلف رو ذکر کردن بدون توضیح، فقط ذکر میکند. اون نکات این است، میگه که قبل از این که من به شما بگویم حد وسط اخلاق کجاست، باید امور رو به من بگید تا بتونم بگم حد وسط کجاست. در چه زمانی شما میخواید اخلاق رو به کار ببرید؟ در چه مکانی؟ ببین یک فیلسوف فضیلت محور این نکات رو داره ذکر میکنه. این فعل چه غایاتی میخواد داشته باشه؟ صادر کننده فعل، فاعلش کیه؟ با چه اسبابی میخواد این فعل رو انجام بده؟ حالا اینا رو اگه به زبان عربی بخونیم، ما لعجل هلفعل، ما الیه هلفعل، ما یستر عن هلفعل، یکی یک اینا رو توضیح میده. میگه که اون حد وسط اخلاقی میزانش با تک تک این امور سنجیده میشود و سپس حد وسط تعیین میشه. لذا حد وسط برای یک فاعل در یک زمان در یک مکان ممکنه با فاعل دیگر متفاوت باشه. برخی افراد فکر میکنن با یک نسخه میتونن همه کارها رو انجام بدن. این شناخت شرایط زمانی و مکانی فقط شما تو فقه شنیدید، تو اخلاق هم همین مسئله هست. لذا کسی که زمانه خود رو نشناسه حتی به لحاظ اخلاقی هم نمیتونیم بگیم حد وسط رو دارد یا ندارد. با صراحت هم میگه که اگر مقادیر این امور دائمی نیست، چیزی نیست که من نسخه بنویسم به درد همیشه بخورد. در کثرت و قلت تفاوت میکند، در شدت و ضعف تفاوت میکند. بنابراین لازم است که ما هر حکم اخلاقی که میخوام صادر بکنیم بعد از شناخت تک تک این امور باشه، سپس نسخه رو صادر بکنیم و مسئله مون رو پیش ببریم. نتیجه این امر این که قضاوت در مورد حد وسط در مورد افراد به این سادگی ها نیست. خب آیا معنای این سخن است که فارابی در اخلاق نسبی است؟ میتونم بگم نه، اگرچه قالب اضافی هم است. نسبی به این معنا که اینها به ضد خودش تبدیل نمیشه. منظور فارابی نیست که توی شرایطی مثلا شجاعت بد است و جبن خوب است، نه، اون مصداقی که به آن شجاعت میگوییم فرق میکند، به ضد خودش تبدیل نمیشود. اما این نیست که شما همواره از یک امر ثابتی به عنوان شجاعت نقل بکنید. ممکنه حد شجاعت در یه زمان 20 باشه، توی زمان 30 باشه، توی زمان 24 باشه، اون حد وسطه رو اگر درجه بندی میتونستیم بکنیم. اما منظور فارابی این نیست که توی زمانی شجاعت خوبه، توی زمانی ترسو بودن خوبه. اینو نمیخواد بگه، میگه حد شجاعت فرق میکند. پس از این عبارت اخیر فارابی که گفتیم، نسبی بودن به معنای تبدیل به ضد استفاده نشود. نسبی بودن، اضافی بودن به معنای حد وسط، تقدیر حد وسط می باید استفاده شد. خب فصل دهم که آخرین فصل امروز ماست، این عنوان رو که کاملا این بحث که کاملا ارسطویی است، عنوانش رو گذاشتیم اخلاق، اعتدال، افراط و تفریط. اخلاق اعتدالی فصل دهم. نه، کتاب ادامه دارد، امروز رو دارم میگم. اخلاق اعتدالی، اخلاق افراطی، اخلاق تفریطی. فارابی اینجا از واژه افراط تفریط بسیار کم استفاده کرد. یک بار استفاده کردم، نه در معنای اصطلاحیش. من از ارسطو واژه رو گرفتم. تو خود فارابی به جای افراط میگه زیاده، به جای تفریط میگه نقصان. یه جفت فقط توی این فصل افرطه به کار برده، اونم به معنای منفی نیست. حالا رستم بهش میگم. پس و اگه فارابی رو میخوام بگیم، وسط، اعتدال هم خیلی کم به کار برده. حد وسط، زائد بر وسط، ناقص بر وسط، بالاتر از وسط، پایین تر از وسط، حد وسط. این چیزیست که فارابی میگه. میگه که من اینجا میخوام آنچه را که مشهور اخلاق جمیل می دانند توضیح بدم بر سبیل تمثیل. شش خلق جمیل را با حد وسط، حد افراطی، حد تفریطی توضیح می ده. شش تار. پس اگرچه مشهوره که ما مثلا سه تار خلق اصلی داریم، اما هم تو کتاب ارسطو هم اینجا اخلاق متعددی بحث شده. این اخلاق رو حالا یک یک میگیم. بحث سیاق فارابی پیش بود. فارابی بعد از این که اینا رو بیان کرد میگه اینا بر سبیل مثال بود، اخلاق در اینا منحصر نیست. اما من با این شیوه که گفتم شما میتونید حد وسط اخلاق رو تشخیص بدید، حد اعتدالی و حد تفریطی و حد افراطیش رو بشناسید و همواره بریم سراغ اون حد وسط اعتدال. پس هدف فقط نیست اینا رو بشناسیم، میخواد به ما ماهیگیری یاد بده که با همین شیوه پیش بریم و بعدن خلقهای جمیل یک یک بشناسیم. اولین خلقی که میگه، خلق اول، شجاعت. ارسطو هم همین اولیش، شجاعت، دلیری. تعریف میکنه اول مراد از شجاعت چیه؟ این که انسان در مقابل اشیاء ترسناک این حالت رو از خودش بروز بده. یک، در مقابل با اموری که نوعاً به ترس می انجامن، این اخلاق رو اگر این خلق رو از خودش بروز داد، مستحسن هم هست، پسندیده هست، بهش میگن شجاعت. ببینید تعریفش خیلی سخته، هممون میفهمیم شجاعت چیه، ولی الان بهت بگن شجاعت رو تعریف بکن. نوعاً میگیم نترس بودن دیگه، ترس نداشتن. خواهیم دید که شجاعت معناش این نیست اگر انسان در جاهایی که باید بترسد نترسد، این نمیگن شجاع. اتفاقا شجاعت یعنی این که شما جایی که باید بترسی بترسی. بچه حالا خود این ترس دستش رو به سمت آتش میبره، دستش میسوزد، دست رو میکشه عقب. اگر این حس در بچه نباشد چه اتفاقی میفته؟ همین حس اگر در امور انسانهای بزرگ هم باشه، یه جاهایی هست که باید ترسید و اون نترسد، یا اون حالت افراطیش میشه. حالا خیلی خود حد رو نمیخوام توضیح بدم، شجاعت اجمالا هممون میفهمیم، اون دو حد افراطی تفریطیش دارم میگم. صرف نترس بودن شجاعت نیست، این که انسان در جاهایی که باید بترسد بترسد، اما در جاهایی که نباید بترسد نترسد. حالا این رو چجوری میشه توضیح داد؟ به نظر میرسه هیچ تعریف خاصی هم براش نداشته باشه. حالا فرض میکنیم شجاعت رو میشناسیم، اون حد افراطی حد تفریطیش رو میگیم. اگر کسی زیاده زائد بر شجاعت داشته باشد، به این میگن چی؟
تهور.
تو فارسی مثلا چیزی که به کارش بریم میگیم فلانی جسارت داره، گستاخی داره. کسی که هیچ، این همون صفت، این صفت مذمومی است، افراط در شجاعت. خب افراط در شجاعت این همون بود همون نکته که گفتم، حتی در اموری که باید بترسد نمیترسد، فاقد ترس مطلق، فرد متحور، گستاخ، جسور. از این پایین تر باشد، یعنی از حد وسط شجاعت پایین تر باشد، به این میگن جبون، ترسو، بزدل. میگیم بیا از این پر خیابون برو اون طرف، میگه از ماشین میترسن. بچه ها به خصوص هم اولش، برخیشون بسیار متحور، برخیش بسیار جبون، اون حد وسطش این است که فرد شجاع باشد، این شجاعت داشته باشد، اما نه در حد گستاخی، جبرم نداشته باشد که به اون بهش بگیم. خب مشکل اخلاق ارسطویی همطور که الان تو تحلیل این موندیم، فارابی البته با ظرافت اومد گفت پیدا کردن حد وسط کار سختی. تو فصول بعدی، این تو امروز بحثمون تموم نمیشه، تو فصول بعدی کوشش خودشو میکنه که حد وسط تا حدی که میتونه به ما نشون بده. اما این اخلاق ارسطویی که به تمام پیکره اخلاق دینی ما سیطره پیدا کرده، یعنی شما حتی کسانی که فلسفه رو هم قبول ندارن وقتی وارد حوزه اخلاق میشن میبینی با همین شیوه، با همین زبان دارن صحبت میکنن، همین شیوه ارسطویی. فحش ارسطو میده، میگه میراث کفار است، آب دهن کفار است، اما وقتی که داره بحث اخلاقی میکنه دوباره با زبان ارسطویی داره صحبت میکنه. مشکل اساسی این بحث ابهامات ذاتیه که توش وجود داره. همینا که این حد وسط چیست؟ یه جوری وقتی که میگه تشخیص میدهیم عرفاً، همون جوش که اختلاف داریم چیه؟ حالا بذارید این دو فصل دیگه باید حدوداً دو یا سه فصل دیگه من بخونم بحث کنم تا برسیم به یه ابهامات، ببینیم فارابی چگونه اینا رو حل میکنه. پس صفت اول شجاعت با دو حد زیادت و نقصان تهور و جب. صفت دوم خلق دوم جمیل، سخاوت، گشاده دستی. فلانی سخیست، بخشنده است، خیلی صفت خوبیه. اگه زیادی ببخشه چی بهش میگی؟ زیادی ببخشه فیل خرج. خب برای این مبذر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر، اسراف، میشه واژهای مختلفی براش بود، یا اسراف یا تبذیر، زیاده روی میکنن. منتها اسراف نوعاً توی خرج خودش داره زیاده روی میکنن. حالا این صفت تبذیر که به کار میبرن در بخشش در نسبت به دیگران، خیلی حالا تو زبان عربی نمیشه این قید رو بوش قطعی کرد. تبذیر، اگر کم نسبت به دیگران، نسبت به مالی که میخواد ببخشه، نمیشه دستش بسته است، خسیس. فاجعه که فارابی به کار میبرن تقتیر با ته دو نقطه، همین دقیقا معنای خسیس میدهد یا معنای تنگ دستی میدهد، قطع چکانی برخورد میکنه. یه صفت قشنگ هم اینجا به کار برده، میگه حد زیادش زیاد روی در حفظ مال و نقصان در انفاق. زیاد روی در حفظ مال یعنی پولی که به دست میاره، دقیقا میگه که من این ماه 2,000,000 تومان به دست آوردم، این 2,000,000 تومان تا ماه بعدی باید بشه 2,500,000. حفظ مال و نقصان در انفاق، در انفاق همچی مشکل دارد. و حد تفریطش زیاده روی در انفاق و نقصان در حفظ مال. دیدید برخی هم هستن طرف آلاف و الوف داشته، به علتی که عقل معاش نداشته همه رو بخشیده و حالا هیچی نداره، خودش توی اولیات زندگیش باقی مونده، نه این نه آن. خب بریم خلق سوم، صفت سومی چه باشد؟ عفت، پاک دامنی. تعریفی که فارابی اینجا میده، میگه بر این که اعتدال، حد وسط در برخورداری از لذات ناشی از طعام و نکاح. حالا ما تو فارسی ناهن این رو در روابط جنسی به کار میبریم، فارابی و تو زبان عربی هم هست، هر دو رو به کار در خوردنی ها. بعضی ها هستن چی هستن؟ شکمو هستن. اینها خیلی، حالا نه فقط به حلال و حرام، همچی پر میخورن. بعضی هستن کم میخورن، بعضی هم هستن به حد به اعتدال میخورن، به وسط به وسط رو دارن. اگر کسی حد وسط رو در خوردن داشت، میگه عفت بطن دارد. اگر اف زیاده روی کرد، میگه شرح دارد و هی دو چشم. اگر حد تفریط رو به کار برد، یعنی کم خورد، میگیم این طرف حس لذت در طعام رو ندارد. اینجا فارابی اسم براش تو این کتاب نگذاشته. در روابط جنسی اگر کسی معتدل بود، حد وسط داشت، در حد متعارف انسانها، میگیم این عفیف است، اکتفا به همسر قانونی و شرعیش کرد، عفیف است. اگر کسی زیاده از حد، زیادتر از حد متعارف بود، میگه شرح دارد، شهوتران است. اگر کسی هیچ تمایلی به این امور نداشت، میگن خمود است، بیماری است. چه زیاده از حد باشد چه کمتر از حد باشد. به لحاظ اخلاقی فرد عفیف فردی است که در هر دو موضع طعام و نکاح اعتدال دارد. حالا ازش بپرسیم اعتدال دقیقاً چه مقدار خوردن است مثلا؟ اینا تو فصول بعدی باید بهمون جواب بده. اینجا فعلا داره میگه که این دوتا مذموم است، اون ممدوح است. خب این ستا رو تقریبا مشهور بود شنیدیم. حالا وارد دو ستا صفت میشیم که به اون حد از شهرت نیست، اما فارابی اینا رو گفت. خلق چهارم، صفت اخلاقی چهارم، به فارسی میشه ظرافت. فلانی ظریف صحبت میکنه، ظریف رفتار میکنه. مراد از ظریف دقت نیست، نازک طبعی، همچی اصطلاح قشنگ به کار ببرم، ظرافت میشه نازک طبعی، خوشمشربی، دقیقا همین نازک طبعی و خوشمشربی. بعضی ها هستن وقتی میشینی پیششون عبوسن غمتری را، اخمو، بعد اونق، اصلا خشک، هیچی، انگار آدم بدش میاد اصلا. بعضی هم وقتی میشینی پیششون لوده هستند، یعنی لوده، یعنی زبانش گمرک ندارد، هر چرند پرندی میگوید، فراوان میخندد و میخنداند، اما دیگه از حد گذرانده. خب این نازک طبعی و خوشمشربی حد وسط بین لودگی و عبوسن غمتری رایی است، یعنی اون حالت اخلاق بسیار خشک جامد، این طرف هم لوده. فارابی اینجا میگه که هزل، لطیفه، هزل، میگه آدم، انسان طبعش تمایل به راحتی دارد. خب این به این راحتی احساس نیاز میکند. یکی از چیزایی که انسان خیلی راحت میکند بذله‌گویی است، هزل گفتن است، که این هم لذت آور است هم باعث ایذای کسی نشود. گاهی وقتا ما لطیفه‌ای میگیم ولی همه رو میخندانیم، یه دی رو هم چکار میکنیم؟ آزار میدیم، یه طعنه‌ای به یه قومی، به یه کسی میزنیم. خب ضررش از نفعش خیلی بیشتره. متاسفانه تو زبان ما هم کم نیست، یعنی وقتی میشینیم دوره هم دیگه مسخره کردن یه سری اقوام که معلوم نیست اصلا به لحاظ علمی هم این گونه باشد. حالا تو میخوای لطیفه رو بگو، اما این منطبق کردنش رو قوم و صنف خاصی هم اشکال اخلاقی دارد، هم اشکال شرعی دارد. فارابی اینجا میاد میگه که ملذ غیر موزی، لذت داشته باشد، باعث ایذای کسی نشود. این خوبه، ملذ لذت دار، موزی باعث ایذا نشود. لذا میگه اگر شما هزل میگی، هزل گفتن دگونه ای باشد که این دوتا صفت را درش باشد. حالا اگر افراط کردی، یعنی زیاد از حد حرفهای لطیفه و مسخره و خوشمشربی بیش از حد کردی، بگه بهش میگن مجون. مجون دقیقا تو عربی لودگی، مسخرگی، بی‌حیایی. اگر بسیار خشک و بسته و منقبض بودی، میگه بهش میگن فدامه، با ف، ف قاف فا، فدامه یعنی تنگ. حالا هزل فقط توی فعل نیست، فقط لطیفه گفتن نیست، کسی ممکنه با افعالش هم به گونه رفتار بکند که باعث خوشمشربی شود. آدم وقتی که فارابی اینو میگه اتفاقا برای تو جامعه ما لازمه. اگر سفر کرده باشی و مجبور باشی در یه مدتی از خانواده دور باشی، همنشین با کسی باشی، این آدم این صفت رو کاملا درک میکنه، صفت خوشمشربی و نازک طبعی و بذله‌گویی. آدم بهش سخت نمیگذره، خوش بهش میگذره، همش میبینه در حال خنده است بدونی که بخواد آزار کسی بده و مشکلی براشش بیاد. بعضی هم هستن یه ساعت که بیشتر از نشستی پیششون نمیشه تحملشون کرد، باید پاشی، خیلی سخته باشون نشست و برخواست کردن. برخی هم هست اینقدر چرت و پرت میگن که همون چیزی که گفت آدم از رن هم اشکال اخلاقی پیدا میکند، هم اشکال شرعی پیدا میکند الی آخر. به هر حال میگه که اینجا یه عبارتی به کار برده که برخیش رو باید توضیح بدم. میگه حد وسط، تو همین بس حد وسط و اعتدال در این صفت بذله‌گویی یا ظرافت یا نازک طبعی اینه که انسان کاری کنه که لایق انسان حر طلق ورع باشد. طلق یعنی خندان و گشاده رو، طلاقت وجه با تا، طلاقت وجه یعنی گشاده روی. یک معنای طلق هم داریم به معنای آزاد، اما دیگه اون وقت حر بی خود خواهد بود، چون قبلش حر رو به کار برده. انسان آزاد گشاده رو، انسانی که انسان اخلاقی، انسانی است که ملاحت طبعی دارد، لبخندی به لبش هست، این که همواره عبوس باشد این چگونه نیست. این رو توی تصحیح آقای آل یاسین اینجا رو وادع نوشته. وادع به معنای تناسا و آرمیده است که اصلا معنایش اینجا جور در نمیاد. به نظر میرسه تو یک نسخه بدلش اون درست باشه، ورع است. ورع یعنی پرهیزکار، یعنی انسان به گونه‌ای باشد که کاری از او سر بزند که در شأن انسان‌های آزاده گشاده روی درستکار باشد. این میشود حد وسطش. پس این رو اونایی که حالا از روی نسخه مطالعه میفرمایند اینجا به جای وادع که در متن به کار رفته، ورع به کار باید بره که در نسخه بدل آمد درسته. خب بعد فارابی کنه اونجا احساس میکنه من داشتم خلاصه مینوشتم، یه کمی توضیح بیشتر دادم، میگه برگردم سر اصل مطلبم. استقصای این مطلب در حد این رساله کوتاه نیست، من در جای دیگهش مفصل اینا رو گفتم، حالا در جای دیگه میرسیم انشالله خواهیم گفت. این خلق چهارم. خلق پنجم. خلق پنجم این در مایه صداقت است، اما اینجا بحث حدیث نفس است، از خود گفتن است. صداقت به معنای راستگویی است، اما اینجا از خود راست گفتن منظورش، حالا توضیح میدم مشخص میشه. همه ما حدیث نفس میکنیم، درباره خودمون سخن میگیم. سه جور میشه در مورد خودمون سخن بگیم. یک وقتی اون امور خیراتی که در من هرگز نیست به خودم نسبت میدم. خب فراوون دیدید دیگه، همه کمالاتی که همگان دارند بنده این رو به خودم نسبت میدم، به خودم. کسی منو نشناسد شروع کن از خودم تعریف کردن، ولی اون چه که ندارم را به خودم نسبت میدم. خب این چی میشه؟ سه تا واژه براش به کار میبره. یکی میگه تصنع داره میکنه. تصنع یعنی با تکلف امر خیری را به خود نسبت دادن، با کلفت و رنج و سختی که ندارم به خودم نسبت میده. یا مخرقه بهش میگه، اینا رو واژه‌ای که فارابی تو متن به کار برده. مخرقه میگه یعنی دروغ گفتن، از خلق است. یا مراعات میکند، مراعات با همزه
ریا.
یعنی ریاکاری میکند. به نظر میرسه بهترین واژه همین ریاکاری باشد. یعنی معمولا ما چه کار میکنیم؟ ریا وقتی میکنیم یعنی اموری را از به رؤیت دیگران میرسانیم که درمانی است. گاهی وقتا برخی هستند خودشون رو پایین تر از آنچه که هستند نشان میدهند. خب البته حالا اینجوری که من گفتم شکست نفسی و تواضع اینها این که ممدوحه، اما نه، یک هر جور اتفاق افتاد، یعنی هیچ احترامی برای نفس خودش قائل نیست. این صورت برای نفس خود هیچ احترامی قائل نیست. مردم هر گونه درباره او قضاوت بکنند کردند. خب فارابی اینجا واژه تحاسر رو به کار برده، هم خانواده با حسرت تحاسر. حالا اینکه فارابی قطعا عرب نبوده، برای که تحاسر کلن ماده حسرت به باب تفاعل نرفته، در هیچ کتاب لغتی تحاسر ضبط نشد. این هم دلیل عرب نبودن فارابی. اینا که الفیلسوف العربی بدونن که اگه عرب بود حداقل میدونست که واژه حسره به باب تفاعل نرفته است. اصلا معنا نمیده تحاسر، لذا از رو سیاق باید معنا بکنیم. واژه به لحاظ چیز هیچ معناش نمیشه پیدا. بله اینا سماییه. در زبان عربی هر ماده‌ای رو به هر بابی نمیتوان برد، سمایی است، شنیداری است. خب این به معنای آل یاسین این رو در تلیه گرفته، گفته مرادش تعب است. تعب یعنی رنج. هرچند اینم خیلی به سیاقش نمیخورد، غلط نیست اما تمام مطلب رو نمیرسانم. اگر کسی نفس خود را اینجوری توضیحش بدم، حالا که سخنشون درست بیاد، به زحمت میاندازد و آن را کمتر از آنچه که هست نمایش میدهد. اگر توی فرقه های صوفیه توجه کرده باشید، ما یه فرقه ای داریم به نام ملامتیه. اینها که اشکال شرعی داره، اشکال اخلاقی هم به نظر بنده داره. این که این به گونه ای رفتار بکنه، همه میگن ملامتشون بکنن برای این که بزرگانی خودشون رو مثلا به حالت طبقات فرودست در می آوردن تا نفس خود رو تنبیه کرده باشن. حالا چیز شبیه به این، به هر حال این صفت تواضع نیست، این پایین تر میره. خود فی الواقع که بی احترامی به نفس است، برنج انداختن نفس است. این که خود را کمتر از آن چه که هستی به دیگران نمایش بده به نحوی که نفس تو آزرده شود، به این مطلب. خب این حالت دومش بود. حالت سوم این که انسان خودش را آنگونه که هست جلوه بدهد، اگر خیری دارد ابراز بکند. این میشه صدق نفس. تحقیر خود بفرمایید، تحقیر خود. بله این یکی، نه تواضع نیست. تواضع این که انسان تا حدودی فروتر از آنچه که هست، با حفظ احترام نفسش، با حفظ احترام نفس خود رو کمتر از آنچه که هست جلوه بدهد. الان داریم صداقت نفس، اون رو نمیشه همیشه رفتار کرد. ما به لحاظ اخلاقی هم داریم صحبت می‌کنیم. اخلاقی یعنی واقعیت خودت رو ابراز بکنی، نه تحقیر کنی نفس خودت را، نه زیاد از حد خودت رو بروز بدی. میگه این صفت، صفت وسط اخلاق است. هرچند عبارات فارابی به خصوص در مورد صفت نقصانش دشواری دارد به لحاظ عبارتی. صفت آخر، مثال آخر که میزنه خلق ششم، تودد، وداد. وداد یعنی چی؟ مهربانی، دوستی. خب خوشبختانه ارسطو دو کتاب، یعنی دو فصل از اخلاق نیکوماخوسیش رو به دوستی اختصاص داده. این اومده تو دو خط، حالا ایشون فارابی تلخیص کرد. یه در حالا بیام دوستی رو بخوام معنا بکنیم. دوستی چی میشه؟ یعنی این که من در مواجهه با دیگر انسان‌ها کاری بکنم که باعث لذت در قول یا فعل بشه. ظاهراً هم برای من باعث لذت باشه، هم برای اون باعث لذت باشه. انسان از دوستش چه کار اولین نکته که استفاده میکنه؟ از همنشینیش لذت میبرد. هم او لذت میبرد، هم ما لذت میبریم. حاضریم ساعتها با او به نشست و برخاست بکنیم، با دیگران هم چالاتی حاضر نیستیم. خب دو حالت افراطی و تفریطی، زیاده روی و کم گذاشتنم توی به کار میبرد. میگه که یکی بهش میگه ملق، زیاده روی در دوستی، تملق. یعنی چاپلوسی، تملق، هم خانواده با اونه. هرچند به لحاظ عربی این رو به صورت چیز به کار بردن ثلاثی مجرد دشوار بگیم این معنا رو میدهد، اما سیاقش باید همین باشد. ملق یا ملاق یعنی چاپلوس، کسی که در دوستی زیاده روی میکند. در دوستی یعنی به نحوی میشود که همواره عیوب همنشینش را نمیبیند و در محاسنش مبالغه میکند، باعث میشود اصلاح نشود، تملقش میگه. چاپلوس خوبی را بیش از حد میکند، بدی را نادیده میگیرد، طوری که هیچ وقت طرف به خیر و کمال نمیرسد. تفریطش را هم یعنی نقصانش را هم واژه حسر به کار برده، محصور بودن. معنای حسر اینجا بله معنای حسر اینجا ضیق و طبع است، یعنی طبعش تنگش خلقه، خلقش تنگه، خلقش تنگ است، ضیق و طبع، خلقش تنگ است. یعنی اگر انسان به گونه پیش برود که هیچ که حاضر نیست باش نشست و برخواست بکن. البته طبع ما ببینید به گونه است، هر که ازمون تعریف بکنه میگه به به چقدر خیلی خوبه، لذا طبع ما به سمت جذب متملقین است. اگر این پیش برود این صفت خوبی نیست، مذموم است. ما دوستی رو حفظ کنیم، دوستی رو ایجاد بکنیم و افراطش میشه تملق، تفریطش میشه همین ضیق الطبع بودن. میگه اگر با دیگران به گونه ای غمناک ملاقات بکند این میشه سوء معاشرت. خب در انتهای بخش فارابی اضافه میکنه، میگه آنچه که ذکر کردم به عنوان مثال بود، میشود هر کسی اگر اون معیار را از من بگیرد، حد افراط و تفریطش هم در نظر بگیره، اون وقت میتونه بقیه صفات اخلاقی را بر همین منوال پیش ببرد. بحث اخلاق فارابی به پایان نرسید، فصل 10 رو من تمام کردم. فارابی حداقل 3 فصل دیگه درباره فضائل اخلاقی و نظریه وسط اخلاقی به تبع ارسطو سخن خواهد گفت. اگر میخواید روی این تأمل بیشتری کنید حتما به اخلاق نیکوماخوسی مراجعه بکنید، برخی ابهامات هم با کمک اون متن اصلی قابل رفعه. حالا من در خدمتتونم برای سوالات. بفرمایید. نه افراطش میشد مجون، مجون، و تفریطش میشد فدامه. حالا به زبان فارسی بگیم لودگی و اون یکی هم عبوس بودن. برخی از اینا چرا؟ حالا میرسیم به ای که این صفات این گونه نیست که مرزبندی با هم داشته باشن. یه فرد ممکنه چند صفت رو در آن واحد داشته باشه ولی متفاوتن. انصاف مطلبی که متفاوتن، یعنی صفت اون نازک طبعی با صفت دوستی دو تا مسئله است. یک کسی ممکنه اصلا نازک طبع نباشه ولی صفات متعددی داره که باعث وداد و محبت می شود، ممکنه نازک طبع هم باشد، تفاوت. بله مسئله اصلی این که شما بحث ما در اخلاق است، جهاد که خلق نیست، درست شد؟ حد وسط نیست. تقوا آیا اخلاق است، خلق است؟ یعنی ببینیم ما بحثمون اول دو تا مطلب، به چه دلیل ما میخوایم صفت اخلاق دینی رو با اخلاق ارسطویی منطبق کنیم؟ از اولا هیچ دلیل نداریم که اخلاق دینی لزوما اخلاق ارسطویی باشد. ثانیا مثالایی که جناب علی زدید اینها لزوما صفات اخلاقی نبود، مثل جهاد. برخیش میتواند مشترک باشد،
اما
بله اصلا فعلی است که ربطی به خلق ندارد، جاد این کوشش، حالا یا کوشش در راه خدا به شکل فیزیکی و در مال یا چیز دیگری. حالا تقوا رو بگیم، میتونیم بگیم با یکی از این صفات ممکنه مشابه بشود. اونا هم حق تقاته رو میگه، منظورش اگر ارسطویی بخوایم تفسیر بکنیم میگه مراد حد وسط است، یعنی شما حد وسط آن را، حد اعتدال آن را انجام بدهید. ولی انصاف مطلب اینه که حالا این را این جلسه نمیگم، دو سه جلسه که روش بحث کردیم بهش خواهیم رسید، این حد وسط هم مبهم است، فارابی هم اذعان دارد، و این که تو برخی از مواردش هم هست آدم میبینه هر چی بیشتر انجام بدهد بهتر است، لزوما این نیست که هر بیشتری به افراط بی انجامد. لذا باید با نظریه های متفاوت از این هم آشنا شد. فعلا حالا یک نظریه رو گفتیم، نظر ارسطویی، نظر حد وسط یا اعتدال اخلاق.
شاد باشه، عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالب.
ولی ارسطوی ما نیست. خب جوابش همی بود که اخلاق ارسطوی اخلاق عشق محور نیست، اخلاق عقل. بله فرق میکنه، این اخلاق اخلاق عقلیست نه اخلاق، یعنی عقل محور است نه عشق محور. رویکردهای اخلاقی هم در جهان اسلام هم به طور کلی متفاوته. ما داریم حد وسط اخلاقی ارسطویی فارابی رو بیان میکنیم. بفهم تعب. بله هیچ نسخه بدلی، ایناش هم به ذهن خودم هیچ نسخه بدلی ندارد. اینجا اینا که سه تا نسخه داشته که هر کدومش ذکر میشه که مثلا کدام یک از اینها مراد بوده. در مورد اون ورع که گفتم وادع، نسخه بدل ورع داشت، اما در مورد این تحاصر نسخه بدل نام تحاصر و مانند اینا نداشت. ولی اگر بوده باشد خیلی خوب است، خوش آمد، عصرش بیشتر خواهد بود. تحاصر هم به کار رفته اگر چنین باشه، به این معنا به کار رفته. بله معناش میخوره، ولی نسخه بدلی در این زمینه نداره. بفهمش بله.
اونو هممون میدونیم که مثلا میگن اگه حاکم تعقیب بکنه یه نفر رو، اونم اومده پناهنده شده به یه جایی، از شما بپرسن که خوبین کجا هست، اگه راستش رو بگی شما مرتکب گناه شدید، یه فعل غیر اخلاقی انجام داشت، در صورت که شما راست گفتید.
بله
یعنی راست گفتن طبق اون چیزی که فارابی هم اشاره کرد نسبت به اون غایت
صفات اخلاقی خواهیم گفت. بعضیش اینو حکمای ما هم تحقیق کردن، بعضی از اینا هست که در هیچ شرایطی قبیح نمیشه، یعنی همواره حسن است، مثل عدالت. خب ما هیچ عدالت مذموم نداریم، اما برخی از اینا مقتضی حسنند مادامی که شرط خلافش باش نشه. صدق از این گونه است. صدق، والا ساده تر بخوام صحبت بکنم، عدالت 100% حسن است، اما صداقت مثلا 80% حسن است. گاهی جا مثلا در راست فتنه انگیز، شما توی یکی از بستگانتون زن و شوهر یه مطلبی از این میشنوی، اگه به اون بگی به طلاق میانجامه. هر که شما اگه حرف رو زدی که حرف راستی هم هست، اگر این حرف رو زدی و به طلاق انجامید، همه شما رو مذمت میکنن. یعنی میگن بر تو واجب نبود اینجا راستش رو بگی. گاهی وقتا میگن دروغ مصلحت انگیز. شما یک مطلب خلافی رو از زن برای شوهر نقل میکنی، یک همون مطلب خلاف رو هم از شوهر برای زن نقل میکنی و باعث التیام اینها میشی. این رو میگن مستحسن. در مورد استثنای این امور میگن که این تزاحم دو امر اخلاقی، مشکلات اخلاقی که همینجاست، که مثل میگن جود بهتر است یا عدل، مثلا افضل کدام میشه. گاهی وقتا تزاحم دو امر پیش میآید. در تزاحم اون که مصلحت بیشتری دارد رو باید در نظر گرفت. صدق یک مصلحت فراوان دارد، اما از اون طرف فتنه انگیزی هم، یا مثلا مثالی که شما زدید، اون مصلحت دیگری داره. میسنجیم این مصلحت صدق بیشتر است یا مصلحت مثلا اصلاح ذات البین بیشتر است. هر کدوم مصلحت اقوایی داشت اون رو میگیرید. اما اشکال به فارابی نیست، چون فارابی اصلا بحث صدق رو نگفت، یه زمینه داشت. صدق نفس گفت، گفتم حدیث نفس، راستگویی از خود، نه به طور کلی راستگویی. لذا اشکال به فارابی الان وارد نیست. تزاحم در امور اخلاقی جز مشکل ترین مباحثشه که ان شاءالله توی مباحث آینده بهش میرسه.